أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. هدیه به پیشگاه مقدس و منور صاحب الزمان، صلواتی ختم بفرمایید. جلسه گذشته مطالبی عرض شد، به ویژه در باب انتظار و انواع انتظار، و بخش‌هایی هم از کتابی خوانده شد. اون بحث البته جای استمرار و ادامه دارد، منتها اگر بخواهیم تو اون بحث مقدماتی بایستیم و متوقف بشیم، باز از اصل بحث میمانیم، چون خیلی معلوم نیست که فرصت داشته باشیم بخوایم اینقدر اطاله بکنیم و بحث رو به نحو طولانی ببندیم و صورتبندی بحث اینقدر گسترده باشد. فلذا دیگه اون رو من ارجاع میدم دوستان منابع دیگه مطالعه بکنن. اینها در مجموع اون انتظاری که ما میگیم انتظار دو نوعه: انتظار صالح، انتظار فاسد، یا بفرمایید انتظار سازنده و در مقابلش انتظار مخرب و ویران کننده. این دو انتظار هست و همیشه بوده و مشاهده این دو جریان انتظار بوده ایم. البته در دهه های اخیر به خاطر تحولاتی که در جامعه بشری رخ داده و تحولات در سطح جهان رخ داده و از جمله اتفاقات ویژه‌ای که برای جهان تشیع بروز و ظهور پیدا کرده است، در چنین شرایطی این دو جریان، یعنی جریان انتظار سازنده از یک سو و انتظار مخرب و ویران کننده از سوی دیگر، اینها به اوج تبلور و تجسم و فعالیت رسیده‌اند. با پیروزی انقلاب اسلامی در حقیقت یکی از این دو جریان بر جریان دیگر غلبه پیدا کرد، اما در این حال کماکان این دو جریان باقی هستند و حتی الان یک جریان سومی به نوعی بروز کرده، از این حیث که از یک سو انقلاب اسلامی رو رد نمی کنه و قبول داره و ساختار سیاسی و نظام سیاسی رو میپذیرد در عصر غیبت، اما از اون سو اینقدر برای این محدودیت قائل است که از جهات انگار بودش با نبودش تفاوت چندانی نداره و اصلا گاهی اوقات اینقدر جهات منفی رو تأکید میکنه و پررنگ میکنه که به ذهن میاد که اصلا اگر نبود پس بهتر بود که مثلا این اصلا این اتفاق رخ نمیداد. ولی به هر تقدیر اون اصل اون دو جریان وجود داشته. به همین مقدار اکتفا میکنم، چون عرض کردم جلسه قبل مقدماتی گفتیم، بیش از این دیگه میمانیم از اصل بحثمون. خیلی خوب، عرض کردیم که آنچه که ما داریم این هست که توشه‌ای پربار از تراث گذشتگان و بهره‌ور از معارف قرآن و عترت و نگاهی رو به جلو و امیدوار به آینده‌ای درخشان حرکت داریم می‌کنیم. اما الان که می‌خواهیم زندگی کنیم، باید امروزمان را بسازیم. نمی‌توانیم در گذشته‌ها زندگی کنیم و نه در آینده ها. ما امروز زندگی می کنیم، زندگی امروز مهمه. شما دیده اید بعضی از افراد فقط از گذشته هاشون سخن میگن. ها، در گذشته ما این چنین بودیم، آنچنان بودیم، اینقدر مثلا موفق بودیم، اینقدر مثلا چنین بودیم، ویژگی هایی داشتیم، بهره مندی هایی داشتیم. خب شما ازش میپرسی امروز چی؟ میگه نه، همه از دست رفت. بعضی هم از اون سو فقط میگن آینده که بیاید ما چنین خواهیم کرد، چنان خواهیم کرد، بعد چنین میشه، بعد چنان میشه. میگیم امروز چطور؟ میگه نه، امروز من هیچی ندارم، آینده. اگر ما گذشته ای پربار داریم و آینده ای درخشان، اما به هر حال ما در این میان ایستاده ایم. ما فقط نمیتوانیم خوشحال باشیم از آینده ای ارزشمند و افتخار بکنیم به آینده ای ارزش، افتخار بکنیم به گذشته ای ارزشمند و امیدوار باشیم به آینده ای درخشان، اما در این میان چطور؟ نه، هیچ چیز نداشته باشیم. این محاله. این نمیشه. نکته بعدی که جلسه قبل هم عرض کردیم این هست که ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه وقتی که رخ میدهد این بستر و زمینه ای میخواد. این هم اصلا نیازمند این نیست که ما یک بحث بسیار بسیار علمی دقیق عقلی فنی و فرسون که روایی مطرح کنیم. این از واضحاته، همون آغازی که حضرت تشریف میارن حداقل به اندازه 313 نفر از پاکترین انسانهای طول تاریخ رو نیاز دارن که اینا فرماندهان اصلشون باشن. خب پس باید یه بستری باشد که این 313 نفر تربیت بشن در اون. اینا که یه دفعه یک از یه کره دیگری که نمیان که، اینا همین جا دارن زندگی میکنن، بین ما هستن. خب آیا فقط همینه؟ میگیم خیلی خب، بین 7 میلیارد 8 میلیارد انسانی که روی کره زمین هست 300 نفر پیدا کردم، این مشکلی نیست. مثلا حالا بگیم احیانا در یه قاری تربیت شد، نه اینطور نیست. این 313 نفر اون کادر اصلی هستن، اون الکوادر الرئیسیه به قول عرب ها نیروهای اصلی هستن. اما بعد از اون هزاران هزار نفر هستن. فرض بفرمایید در حلقه بعدی چه بسا 10,000 نفر یا 12,000 نفر حلقه بعدی است، در حلقه بعدی باز چند صد هزار نفر هستش. یعنی اینطور، بله اون 313 نفر در رأس ایستاده اند، اما حلقات بعدی چطور؟ سطوح بعدی چطور؟ خب اونا هست دیگه، حلقه بعدی که اگر این بفرمایید که قاعده این حرم رو نگاه کنیم با جمعیت بسیار بسیار بزرگی مواجه میشیم. حالا انشالله ما لااقل جز اون قاعده حرم باشیم، کلا بیرون از حرم قرار نگرفته باشیم، انشالله اینطور باشه. بگذاریم، به هر ترتیب میخوام بگم یعنی این نیروها باید وجود داشته باشن. اینا یک دفعه که به وجود نمیان که، اینا در طول زمان تربیت میشند، رشد پیدا میکنند، آماده میشوند تا بشوند سربازان امام زمان. در برخی از روایات از اینها تعبیر میشه، مخصوصا از 313 نفر، از 313 نفر تعبیر میشه به گمشدگان بستر. یعنی اینا شب هنگام هر کدام از این 313 نفر، لااقل اونهایش که در عصر حاضر زندگی میکنن و رجعت نمیکنن، اینها شب هنگام در بسترشون در خانه خودشون چه بسا خوابیده باشن، خوابیدن، بعد به ناگاه میبینن اینا نیست شدن، ناپدید شدن، همون شبانه نافراخان میشن به مکه که برن اونجا جمع بشن دور حضرت و حضرت از کنار کعبه قیام خودش رو آغاز بکند که اینا اطرافیان اصلی هستن که دور حضرت باید حضور داشته باشن. در همون شب قیام، در همون زمان قیام باید این اونا اونجا حضور داشته باشن، در همون روز قیام حالا بر تقدیر اونا اونجا حضور داشته باشن، در اون جمعه قیام اینها در کنار حضرت در کنار کعبه حضور داشته باشن و بعد هم گروه های بعدی به مرور میان ملحق میشن، به مرور میان ملحق میشن. خب این یه دفعه ای که نمیشد که، اینا از قبل باید چی؟ تربیت شده باشن، آمادگی ها باشن. البته بله، داریم کسانی که به شکل طبیعی، این رو نمیشه انکار کرد که کسانی که وقتی حرکت حضرت آغاز میشه متنبه میشن و به حضرت میپیوندند، توبه میکنند و به حضرت میپیوندند، اما طبیعتا اون نیروهای اصلی کسان دیگری هستن که از قبل تربیت شده بودن. این خیلی واضحه، این میگم این اصلا نیازمند یک بحث خیلی مفصلی نیست. خب انسان‌ها برای تربیتشون نیازمند یک جامعه سالمی هستن، یک فضا و عرصه مناسبی هستن، عرصه اجتماعی خوب میخوان، عرصه اجتماعی سالم میخوان، خانواده سالم لازم دارن، محیط تربیتی سالم لازم دارن. این خانواده سالم و این محیط تربیتی سالم و این اجتماع سالم اگر بخواهد به شکل خوبی پدید بیاد و ایجاد بشود، نیازمند وجود حکومت سالم هست. چون تا یک جایی شما میتونید با فعالیت‌های فردی پیش برید، اما به هر حال وقتی که حکومت در اختیار ظالمین هست، حکومت در اختیار طواغیت هست، طاغوت‌ها هست، اونها فشار میارن، نمیذارن، کار خیلی سخت میشه. بله تک انسان‌ها میتونن رشد بکنن و به وجود بیان. قرآن کریم هم از انسان‌های یگانه و تک انسان‌ها سخن گفته، مثل حبیب نجار در سوره مبارکه یاسین، یا مؤمن آل فرعون که کمک حضرت موسی می‌کرد در جامعه فرعونی، یا خود انبیاء الهی، پیامبران الهی که در جوامع کفر و شرک اینا به وجود آمدن و رشد کردن. اما اینا تک انسانن، نه جمعیت‌های بسیار. برای تربیت جمعیت بسیار ما نیازمند این هستیم که بسترهای اجتماعی لازم رو داشته باشیم، و برای بسترهای اجتماعی لازم ما نیازمند حکومت صالح هستیم. خب این از این زاویه. اما از زاویه تمدنی، تمدن بدون امت تحقق نمی‌یابد. تمدن نیازمند وجود مردم است، وجود انسان‌ها. تمدن در خلع رخ نمی‌دهد، تمدن در نرم افزارها بروز نمی‌کند، منظورم نرم افزارهای رایانه‌ای هست. تمدن در کتاب‌ها تجلی نمی‌یابد. حامل اصلی تمدن و سازنده تمدن و به کمال رساننده تمدن انسان‌ها هستند. اون هم انسان‌ها به هیئت جمعیشون، با هیئت اجتماعیشون. لذا تمدن بدون امت تحقق نمی‌یابد و امت بدون حکومت نظم و نسق نمی‌یابد و سامان و نظام نمی‌پذیرد و نمی‌تواند دست به تمدن سازی بزند. پس تمدن سازی بدون وجود ساختار حکومتی و نظام اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی امکان پذیر نیست. چون این انسان‌هایی که به هیئت اجتماعی می‌خواهند تمدنی رو بسازند، در صورتی می‌توانند این گام بلند هدفمند رو بردارند که دارای نظم و نظام باشند. و اگر نظم و نظام بخواهند داشته باشند، باید حکومت داشته باشند. خب حالا هر حکومتی طبعا خروجیش تمدن متناسب با خودشه. حکومت طاغوتی تمدن طاغوتی تحویل میده، حکومت اسلامی تمدن اسلامی، هر حکومتی متناسب با خودش. طبیعتا امت اسلامی حکومت اسلامی را برمیگزیند. حکومت اسلامی بسترها و زمینه ها و امکانات اسلامی تر شدن اون امت رو فراهم میکنه و اسلامیت رو به همه عرصه ها و زوایای اون جامعه و حیات اجتماعی اونها، چه در زمینه اجتماعی، چه فرهنگی، چه سیاسی و چه اقتصادی، گسترش میده. وقتی این طور شد، این امتی که اسلام در همه ابعاد زندگی او، در تمام سطوح زندگی او تجلی یافته و تبلور یافته، این امت میتواند بر اساس اسلام و با ابزاری به نام ساختار و نظام حکومتی و سیاسی اقدام به تمدن سازی بکنه. میتواند این کار رو بکنه. لذا حضرت مهدی سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف، ایشان وقتی میاین در گام نخست اقدام به تشکیل حکومت میکنن. اینطور نیست که ایشون مثلا بگن آقا حالا سالها من مشغول دعوت میشم، در بین مردم حضور پیدا میکنم، با مردم گفتگو میکنم. نه، از همون آغاز حرکت ایشون یک حرکت کاملا حکومتی است، حرکت ایشون یک حرکت نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی است. یک حکومت تمام عیار ایشون تشکیل میده از همون آغاز. لذا حضرت با حکومت کار خودش رو آغاز میکنه و با حکومت کار خودش رو ادامه میدهد. شما ببینید شاخصه هایی که حکومت حضرت مهدی دارد که حالا ما بعداً باید مفصلا عرض بکنیم. فرض بفرمایید که در روایات استفاده میشه، امنیت گستری، عدالت گستری، بهبود و پیشرفت وضعیت اقتصادی و معیشتی، رشد چشمگیر علمی و انواع و اقسام شاخصه هایی که برای حکومت مهدوی وجود دارد، همه این شاخصها شاخصهای تمدنی هستند. در حقیقت شاخصه هایی که برای حکومت حضرت مهدی گفته شده است، همان شاخصه های تمدن مهدوی است. و وجود همین شاخصه ها که انشاءالله پس از این به مرور بررسی خواهیم کرد، اینها نشان می دهد که جنس ظهور جنس تمدن سازی است. امام مهدی می آید که تمدن بسازد و ابزار این تمدن اسلام است، امت اسلامی و حکومت اسلامی. حضرت مهدی این کار رو انجام میده. ببینید وقتی که پیامبر خدا تصمیم گرفت که تمدن اسلامی را برای نخستین بار بنیادگذاری و تأسیس بکنه، خب تمدن اسلامی در هنگام تأسیس، در صدر اسلام و در آغاز حرکت رهبری دارد. رهبرش کیست؟ رهبر تمدن اسلامی، مدیر تمدن اسلامی، پیش برنده جریان تمدن ساز اسلامی شخص نبی مکرم است. پایتخت این حرکت کجاست؟ مدینه النبی. محور و مرکز این حرکت کجاست؟ مسجد النبی. یک قائد و زعیم و رهبر حضور دارد، یک اسلام شناس اصیل که همان نبی مکرم باشد، ها؟ امتی دارد، امت اسلامی، دین و فرهنگ اسلامی هست، خیلی خوب، حکومت اسلامی هم تشکیل میشه. در مجموع اینها زمینه های تمدن رو ایجاد میکنه. تمدن سازی اسلامی از همون آغاز و از زمان پیامبر خدا و از عصر نبوی آغاز شد. عصر نبوی آغاز تمدن اسلامی و تمدن نبوی هستش. البته بعدن دچار انحرافات و اعوجاجاتی شد، مقداری از مسیر خودش خارج شد، بلکه تا حد زیادی. برخی مؤلفه ها و عناصر باقی ماند، اما بسیاری هم کنار رفت، بسیاری هم نادیده گرفته شد و متاسفانه اونطور که باید این ادامه پیدا نکرد. در این حال مسلمین با همون مقدار آموزه های اسلامی که داشتن و به مدد حکومت قوی که تشکیل داده بودن، که بزرگترین امپراتوری موجود در اون عصر در کل کره زمین بود و تمام امپراتوری های دیگر رو عقب رانده بود یا نابود کرده بود، دو امپراتوری بزرگ اون وقت یعنی امپراتوری ایران و امپراتوری روم مقهور امپراتوری اسلامی شده بودند. خب به خاطر وجود چنین قدرت حکومتی و اون ظرفیتی که در اندیشه اسلامی بود و موتور محرکه‌ای به نام قرآن، دین، اسلام، ایمان، اعتقادات، البته توانستن کارهای بزرگی انجام بدن، لکن مع الاسف این کارهای بزرگ در چارچوب اندیشه اسلامی و مکتب اسلام نبود. تا حدودی بهره‌مند بود، اما نه کاملا. کاملا در چارچوب آموزه های اسلامی نمی گنجید. به هر تقدیر همین تمدن که ازش احیانا با عنوان تمدن مسلمین یا تمدن عرب یاد می شود، غربی ها ازش تمدن با عنوان تمدن عرب مثلا یاد می کنن، یا حالا می شود تمدن مسلمین گفت، یا برخی ها با همون تعبیر بفرمایید تمدن اسلامی ازش یاد میکنن، همین تمدن ناقص دارای اشکالات به لحاظ اسلامی و از منظر اسلامی تمدن بسیار بسیار بزرگی بود، تمدن باشکوهی بود. خب لکن این تمدن مشکل اصلیش مشکل محتوایی و مفادی بود و مشکل مشروعیت بود که این رو نداشت، این رو نداشت. خیلی خوب، پس ما یه آغازی داریم تمدن نبوی و یک پایانی داریم تمدن مهدوی. تمدن نبوی آغاز، تمدن مهدوی پایان. مدینة النبی آغاز، مدینة المهدی پایان. خیلی خوب، ما در این بین ایستاده ایم، در میان مدینة النبی و مدینة المهدی، در میان تمدن نبوی و تمدن مهدوی. ما این بین رو میخواهیم بسازیم تا این حلقه اتصال مشروعی باشد میان تمدن نبوی و تمدن مهدوی. تأکید میکنم حلقه اتصال مشروع، چون دیگرانی همین حلقه اتصال سعی کردن برقرار کنن، لکن نه، این اتصال مشروعی نبود، این همجنس نبود با اونها. در حقیقت حکومت مشروع اسلامی در عصر غیبت که حکومتی است مبتنی بر ولایت فقیه به عنوان نظام مشروع شیعی در عصر غیبت، همچون آبراهی میماند که در میان دو اقیانوس قرار گرفته است. یک اقیانوس عصر تشریع است با حضور شخص رسول الله، امیر المؤمنین، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین و سایر اهل بیت تا بیاید به دوران پایان غیبت صغرا. این یک اقیانوس عظیم است، بالاترین ذخایر معارفی ما داخل این اقیانوس قرار گرفته. و از اون سو اقیانوس دیگری هم در پایان تاریخ قرار دارد که اون اقیانوس تمدن مهدوی است. حرکتی که ما در این بین انجام می‌دهیم این است که یک آبراهی ایجاد کنیم میان این دو اقیانوس تا مردمان ساکن در سرزمین‌های میانی که نه به اقیانوس نخست نزدیکند و نه به اقیانوس دوم، اینها بی بهره نمونند، اینها از تشنگی هلاک نشند. ما ادعا نداریم که اقیانوس میتوانیم بسازیم، نه، اما آیا آبراه هم نمیتوانیم بسازیم؟ آیا مسئولیت ما ساختن چنین آبراهی هم نیست؟ چون توان ساخت اقیانوس نداریم، حتی نباید آبراه هم ایجاد بکنیم؟ این عقل سلیم میگه اینطور نیست. آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. چون من نمیتونم همه آب دریا رو به دست بیارم، پس کلن رهاش بکنم. نه اینطور نیست. ما ظرفیتمون، توانمون ایجاد اقیانوس نیست. قبول داریم دست ها به نشانه تسلیم بالاست، خیلی خوب، اما میتوانیم در سطوح پایین تر کارهایی رو انجام بدیم و اقداماتی رو به انجام برسانیم. پس تمدن اسلامی در عصر غیبت ریشه و مبدأش مدینه النبی و تمدن نبوی و هدف و جهتش به سوی مدینه المهدی و تمدن مهدوی است. در حقیقت نگاه به آینده شیعه رو از بهره‌گیری از گذشته محروم نکرده، بلکه شیعه از گذشته چراغ راهی برای آینده ساخته. آینده همون امید درخشان و در اوج کمال ماست. ما امید داریم به آینده که میگیم آینده بسیار بسیار درخشان است، در اوج کمال است. گذشته هم ذخایر ماست، اما با استفاده از این دو ما حالا میخوایم زمان حال رو بسازیم و عرضم خدمتتون که این در این زمان وظیفه خودمون رو انجام بدیم. خب حالا که اینطور شد، ما برای این که بخواهیم شاخصها و ویژگیها و ابعاد تمدن مهدوی رو بشناسیم، بهترین کار و درستترین کار و دقیقترین کار این هست که در حقیقت شاخصه های حکومت مهدوی رو بشناسیم، بدانیم حضرت وقتی میاد به لحاظ حکومتی چه کار میکنه. بعد که کلیاتی درباره حکومت دانستیم، حکومت مهدوی، بعد وارد شاخصه های ریزتر بشیم و ابعاد مختلفش رو واکاوی بکنیم، هم برای اینکه بدانیم در انتظار چه آینده‌ای هستیم و هم اینکه بتوانیم الگوگیری کنیم برای حال حاضر در حد توان خودمون. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، به اندازه توان خودمون ما بتوانیم اینجا بسازیم مدلی رو در سطوح بسیار پایین‌تر و کوچکتر. امام علیه السلام وقتی که تشریف میارن حکومت تشکیل میدن تا آرمان شهر خودشون رو بنا بکنند. خیلی ها ادعا داشتن که اگر حکومت دست بگیرند، حکومت رو در اختیار بگیرند، میتوانند دنیا رو به گلستان تبدیل کنند، اما تاریخ نشان داده اینطور نیست. من به شما بگویم حتی شخص پیامبر خدا یا امیرالمؤمنین هم حکومت کردند، اما این گونه نبود که با نگاه مادی و دنیایی بتوانند در همه عرصه ها پیروز بشوند. یعنی ناکامی های مادی و دنیوی داشتند. شاهدش هم همین هست که خود امیرالمؤمنین رو به شهادت رسوندند. اگر ایشان توانسته بود که همه رو قلع و قمع بکنه، دشمنی برای خودش باقی نذاره، همه رو مطیع خودش بکنه و همه در اختیار او باشن، خب نباید ایشون رو میکشتن. دقت میکنین؟ حضرت رو در مسجد خودش کشتن، در محراب خودش کشتن. خب این نشون میداد که پس خیلی مشکلات هنوز در جامعه بود، حقم بود، بالاخره فرصت اندک بود و زمینه های کار بسیار زیاد بود و مسائلی که اونجا وجود داشت. در مقام این نیستیم که علی عزب الله بخوایم اشکالی بکنیم به حکومت اونها. میخوام بگم اصلا این شکل کامل و کمالش، این ظاهرا از اختصاصات حکومت مهدوی و تمدن مهدوی است. حتی انبیاء الهی هم از چنین ویژگی برخوردار نبوده اند. ما هم ادعای چنین چیزی نداریم. ما هم ادعاشو نداریم که اگر ما اقدام کنیم به تمدن سازی دنیا گلستان میشه و هیچ مشکلی نخواهد بود. نه. ولیکن چون نمیتوانیم به صد برسیم، نباید به صفر قانع باشیم. نقطه‌ای در این میان. یا سفید یا سیاه معنا نداره. بالاخره به طیفی است دیگه در میان سفید و سیاه. ما یه نقطه‌ای در این میان بایستیم، به قدر وسع و توان خودمون اقدام بکنیم. خیلی خوب. مهمترین شاخصه حکومت ایشون همون بحث عدالت و اینهاست که بگذارید من بعداً جداگانه ازش بحث بکنم. فعلا این مقدماتی از حکومت ایشون بگم. اولا ایشون وقتی که میخوان حرکت خودشون رو آغاز بکنن، کما اینکه میدانید دیگه، در روایات هم گفته شده، از همه شما اینها رو حفظ هستید. حرکتشون رو از مکه آغاز میکنن، از کنار خانه کعبه آغاز میکنن و بعد هم خب بعد از که مکه رو فتح میکنن حرکت میکنن به سمت مدینه. حاکمی رو در مکه قرار میدن، ظاهرا در مکه باز برای اون حاکم مشکلی پیش میاد و شورشی میشود و اینها، و حکومت اون رو کنار میذارن. دوباره حضرت مکه رو فتح میکنن و به هر حال اوضاع اون منطقه مکه و مدینه و اینها رو آرام میکنن و بعد حرکت میکنن میان به سمت عراق تا برسن به مرکز حکومتشون در، بفرمایید که کوفه، که ظاهرا پایتخت حکومتی حضرت در کوفه هست و در اونجا ساکن میشن. بگذاریم بر تقدیر. خب پس حرکت حضرت اینطور هستش، پایتخت حکومت ایشان کوفه هستش. ابوبصیر میگه امام صادق علیه السلام فرمود: ای ابا محمد، خطاب به ابوبصیر، گویا میبینم که مهدی با خانوادهش در مسجد سهل فرود آمده است. گفتم، ابوبصیر میگه، گفتم آیا خانه او مسجد سهل است؟ فرمود بله، خانه او مسجد سهل است. یعنی حضرت در مسجد سهل اقامت خواهند کرد. حالا اونایی که مقیدن شبای چهارشنبه برن مسجد سهله، نمیدونم بعد چه کار خواهند کرد، یا میگن آقا شما اومدی ما رو از یه فیضی محروم کردی، ما هر شب چهارشنبه مقید بودیم، مسجد سهله شما ما اینجا گرفتیم، ما کجا بریم دیگه؟ بگذاریم بر تقدیر، پیدا میشن، قصه نخورید، افراد این چنینی هم همه زمان هستن. خب این پایتخت حضرت هست. کارگزاران دولت حضرت، عیسی علیه السلام، هفت نفر از اصحاب کهف، یوشع وصی موسی علیه السلام، مؤمن آل فرعون، سلمان فارسی، ابو دجانه انصاری، مالک اشتر و مقداد، اینها کسانی هستند که از گذشته می آیند، رجعت می کنند. البته بجز عیسی علیه السلام که خب زنده است و فقط ظاهر خواهد شد، اما ما بقی خب رجعت می کنند. اصحاب کهف و عرض کردم که یوشع و مؤمن آل فرعون و سلمان فارسی و مالک اشتر و مقداد و ابو دجانه انصاری و برخی دیگر هم نام برده شده. باز بنابر روایات عیسی علیه السلام وزیر امام زمان هست. در اون نماز جماعت معروفی که خوانده می شود، که هر دو حضور پیدا می کنن، امام زمان هست و عیسی هستش، در اونجا امام زمان جلو می ایستن و عیسی علیه السلام به او اقتدا می کند. جهتش هم همین است که امام آن زمان و ولی خدا در آن زمان حضرت مهدی است، لذا هر کس دیگری باشد در اون زمان باید به حضرت اقتدا بکنه. یه نکته به شما بگم، شماها شنیده اید روایتی که امام صادق علیه السلام فرمودند که اگر من در زمان مهدی بودم به او خدمت می کردم. برخی میخواهند از این روایت استفاده کنند پس مقام حضرت مهدی از امام صادق بالاتر است. این که کدام یک از این دو بزرگوار مقامشون بالاتره من نمیدانم، فقط خدا میدانه، اینو من هیچ ورود نمیکنم به مسئله. لکن این روایت داله بر این معنا نیست که امام مقام حضرت مهدی از امام صادق بالاتره. چرا؟ به جهتی که حضرت صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام در حقیقت یک واقعیتی رو بیان کردن که در هر عصر و زمان یک ولی و حجتی هست. همه شخصیت ها، کل 124 هزار پیامبر و کل 14 معصوم در اون یک زمان حضور پیدا بکنن، بالاخره یکشون در رأسه و همه باید تابع او باشن. آیا در زمان پیامبر خدا امیر المؤمنین فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین حضور ندارن؟ چرا؟ اما ولی خدا در اون زمان کیست؟ پیامبر خدا. در زمان امیر المؤمنین ولی خدا امیر المؤمنینه. در زمان امام حسن ولی خدا امام حسنه. امام حسین در اون زمان نیست؟ مقامی نداره؟ جایگاهی نداره؟ چرا؟ مقام بسیار بالاست. مقام بسیار بالاست، لکن تابع ولی زمان خودشه. امام باقر و امام صادق علیه السلام این گونه بودن که خب امام باقر عمرشون خب به جوری بود که امام صادق هم به سنین بالاتر رسیده بودن، یعنی همزمان با حیات امام باقر، امام صادق هم یک، به حسب ظاهر البته عرض میکنم، به حسب ظاهر و از دید مردم یک مرد کاملی بود، یعنی خودش جایگاه اجتماعی داشت، شخصیت مستقلی حساب میشد، اما در این حال تابع امام زمانشه که امام باقر علیه السلام باشد. در زمان اهل بیت دیگه هم به همین ترتیب اون گونه است. یعنی در زمان امام زمان هر کسی بیاد فرق نمی کند که نبی از انبیاء باشد یا امامی از ائمه، همه تابع او هستن. ما در بحث‌های امام شناسی و امام زمان شناسی این رو عرض کردیم که الان در زمان ما امام زمان، امام این زمان و حجت خدا در این عصر و ولی خدا در این دوره‌ای که ما زندگی می‌کنیم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. صلوات خط بفرمایید. خب برای اینکه بفهمیم این رو درک بکنیم ما خیلی سادهش میکنیم. سادهش همین میشود که همین الان شما از هر یک از معصومین که حاجت میخواهید، از شخص رسول الله حاجتی میخواهید، مشرف میشید مدینه النبی، مسجد الرسول، مسجد النبی در اونجا و از پیامبر خدا حاجتی میخواد، یا نه از راه دور بالاخره به پیامبر خدا تکلم میکنید حاجتی میخواد، از امیرالمومنین حاجت میخواد، از فاطمه زهرا، از اهل بیت دیگه فرقی نمیکنه. خب یکی میگه حتی از ابوالفضل هم حاجت بخوایم، بله فرقی نمیکنه، حضرت عباس هم همینطور جا استثنا نداره، همه معصومین و حضرت ابوالفضل هم که خب اینجا مطرح است. خیلی خوب، از هر کدوم از این بزرگواران شما حاجتی بخواید ارجاع میدن به حضرت مهدی. یعنی از فاطمه زهرا سلام الله علیها شما حاجتی بخواهید ارجاع میدهد به حضرت مهدی، او باید اینو بررسی بکنه و به اذن الله حاجت شما رو بدهد یا ندهد. ها شما حتی میگم حتی، یعنی حالا 14 معصوم هیچی، حتی حضرت ابوالفضل عباس هم ایشون هم همینطور فرق نمیکنه. حالا کسی باور نمیکنه من اصرار نمیکنم البته هستم که خطرناک عرضم، حالا ایشونو حالا بالاخره، ولی به هر حال اینطور است. شما مشرف میشید مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، از ایشون حاجتی میخواد، ایشون هم ارجاع میداد به امام زمان. البته بله شما حضرت معصومه رو دارید واسطه میکنید، ایشون انشالله دنبال کار شما باشن، خب انشالله امام زمان هم بپذیرن، منظور اینطور هستش. یا فرض بفرمایید که امامزادگان دیگر یا شخصیت های دیگر یا شهدا یا علما یا بالاخره امواتی که هستن، انسان های پاکی هستن، ما اشکالی ندارد اگر به انسان های پاک متوسل بشیم، فرقی نمیکنه. پدر شما از دنیا رفته، انسان خوبی بوده، انسان پاکی بوده، ازش میخواهید، میگه پا پدر جون تو بخواد اون دنیا رفتی دستت بازه، شاید اهل بیت هم میبینی، ازشون بخواه مشکل من برطرف بشه. مثلا برادری داشتید، کسی فرزندی داشته که در سن کم از دنیا رفته، پاک بوده، گناهی نکرده بوده، از فرزندش بخواد که تو که اون عالم هستی بخواه مشکل من حل بشه، اینا هیچ اشکالی نداره، هیچ کدوم اشکال نداره، منتها بدانیم سلسله مراتب به چه نحویست. سلسله مراتب به چه نحویست؟ ها اینجا هم نظم و نسق و ترتیب و ترتبی وجود دارد. خیلی خوب، فلذا در اون زمان هم حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام که تشریف میارن، ایشون هم به حضرت مهدی اقتدا میکنه، ما هم در مقابل مسیحیت این حواسون باشه، ما هم از منتظران ظهور حضرت عیسی هستیم، همانند تمام مسیحیان دنیا که اونها هم منتظر ظهور حضرت عیسی هستن، ما هم منتظر ظهور عیسی مسیح هستیم و معتقدیم وقتی ایشان میاد همان زمانی است که حضرت مهدی میاد و این دو با هم همکاری میکنند برای ساختن جهان و حضرت عیسی وزیر حضرت مهدی هست. به هر حال از روایاتی استفاده میشه که علاوه بر حضرت عیسی پیامبران دیگری هم میان، پیامبران و اولیای الهی هم اینها برای کمک میآیند. اما از این کارگزارانی که حالا اسامیشون رو میدانیم که بگذریم، جمع حاضر شما چند نفرید اینا رو حساب کنید، از 300 تا کم بکنید ببینید به دیگران میرسی یا نه، بالاخره سهمیه همینجا، سهمیه بندی کنیم تقسیم کنیم. از این بزرگوارانی که نام بردیم که در روایات یعنی اسامیشون آمده است، دیگه بعد از اون حالا کسانی که دیگر هستند دیگر در اون زمان که هر کسی باشد که شخص خوبی باشه، پاک باشه، مناسب باشد، این طبیعتاً ملحق خواهد شد و جز یاران حضرت خواهد بود. روایاتی هم داریم که مثلا گفته است که از فلان شهر چند نفر، از فلان شهر چند نفر، از فلان شهر چند نفر، اینها هم گفته شده. البته این روایت خیلی قطعی نیست، اینکه کسی اولا بگه این حتما پس از شهر ما که هستش، بعد حالا از شهر شما باشه، کجا معلومه جناب عالی شخص جناب عالی باشی، من آنم که رستم بود پهلوان، حالا از شهر ما می دو سه تا بودن، به من چه ربطی، اتفاقا مایه روسیایی منه که از شهر ما بودن من نبودم، دقت میکنید؟ لذا این دیگه باز نیفته تو اون بحث رقابت های این شهر و اون شهر و این کشور و اون کشور و این مملکت و اون مملکت، ما نمیدونیم، چون میگم روایات هم قطعی نیست، روایات این زمینه قطعی نیستش که ما پافشاری کنیم حتما از این منطقه حتما سهمیه دو تا یا سه تا، اینا رو خیلی شما روش پافشاری نکنید. ولی به هر حال کارگزاران اصلی اینها هستند، کارگزاران اصلی اینها هستند که شب و روز باید کار بکنند. یه شخصی بود خدمت امام صادق عرض کرد که آقا کی میشه دولت شما فرا برسه، فرج بشود، ظهور صورت بگیره، مهدی آل محمد ظهور بکنند و ما شیعیان در یک آسایشی قرار بگیریم، راحت بشیم دیگه، خیلی خوش بگذرد به ما دیگه، ما حکومت ماست دیگه، حکومت دست ما میفته، حکومت دست ما میفته. ما یک حضرت فهمیدن اصلا اینطور نیست. با ظهور حضرت مهدی و تشکیل اون دولت جهانی، نه تنها شما شیعیانی که حالا پاکترید و به قول شیعیان سابقه دارید و انتظارها کشیدید و خون دلها خوردید و زجرها کشیده اید برای ظهور تا ظهور بشود، نه تنها شما در آسایش قرار نمیگیرید که به مراتب کارتون سخت‌تر میشه. حضرت فرمودن شیعیان اصلی، فرماندهان، سردمداران، صاحب منصبان و اطرافیان امام زمان شب تا صبح برنامه ریزی می کنند، نقشه می کشند و صبح تا به شب اجرا می کنند. اصلا وقت آسایش و آرامش ندارن. وقتی این نیست که شما فکر کنید که اینا بگیرن بخوابن دیگه خدا شکر دولت خودمونه، نه، این خبرها نیست. از قضا تازه کار شروع میشه. اون وقت است که اگر سعادت داشته باشیم اون زمان رو درک بکنیم انشاءالله، و اگر ما باشیم جز کسانی که حضرت رو یاری میکنن، تازه کار ما آغاز میشه، تازه کار برای انجام دادن داریم، که شب تا صبح برنامه ریزی، نقشه کشیدن، فکر، طراحی و صبح تا به شب اجرا کردن و دنبال این رفتن که اینها اجرا بشود. از همین روایت یه نکته هم استفاده میشه و اون نکته این استش که کسی گمان بکند که تمام نقشه ها و برنامه ها کاملا تنظیم شده است، امام زمان همه نقشه ها رو آماده کرده و فقط این نقشه ها ارسال میشه. فرض من شما باز میکنی ایمیل تو، میدید نقشه ها اومده، این کار امروز صبح شب باید این کار رو انجام بدن، پیام اومده برای شما مثلا از صبح شب باید این کار رو انجام بدی. نه، اینطور نیست. بله، نقشه های کلان مشخصه، اما نشون میده شیعیان به شکل خاص، فرماندهان به شکل خاص، به هر حال انسان ها که دارن کمک میکنن به دولت مهدوی، اینا باید نقشه بکشن، باید طراحی بکنن، باید زحمت بکشن. اون چارچوب کلان مشخص شده، حرکت کلی مشخص شده، اما در ریز مسائل و در اجرای اونها و در اجرایی کردن اون دیدگاه ها باز نیازمند این هست که ما بیایم تلاش بکنیم، انشالله اگر ما باشیم تلاش بکنیم، کوشش بکنیم، اینا رو عملیاتی بکنیم و بتوانیم به اجرا در بیاریم. خیلی خوب، این حالا بحث حکومت حضرت. در باب مدت حکومت اعداد مختلفی گفته شده است، 7 سال، 8 سال، 9 سال، 10 سال، 19 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، یا در روایتی است که 7 سال طول می کشد که هر سال آن به اندازه 10 سال است، که همون شد 70 سال مثلا میشه. خب اون ریاضی شما را محک دادن که 7 ضرب در 10 مثلا ممکن است شما به عدد دیگری برسید. عرض مخاطبیم که یا 309 سال یا اعداد دیگر. اولا هیچ یک از این اعداد قطعی نیست، روایات مختلفی گفته شده. ثانیاً بر این که همچنان که باز سابقاً در مجموعه شما یه بحثی داشتیم در باب سیره مبارزاتی اهل بیت، در بحث سیره مبارزاتی اهل بیت اونجا بحث مقایسه کمیت و کیفیت رو داشتیم براتون. در اینجا کمیت اصلا مهم نیست، عدد چه عددی باشد، هر مقدار بخواد باشه، مهم این است که این آرمان به نتیجه برسه و اون کیفیت بروز بکنه. بعدن انشاءالله بر میگردیم به زمان حکومت حضرت، یه اشاراتی خواهیم کرد، ولی میخوام بگم اصلا این کمیت نباید مطرح باشه برای ما. شاید راز این که روایات مختلفی آمده و هر کدام هم یه عددی گفته و اهل بیت علیه السلام دنبال این نبودن که به شکل قاطع بیان بگن آقا اعداد دیگر رو بذارید کنار، فقط همین عدده، همه ائمه هم تاکید کنن عدد همین مقداره، همین مقداره، همین مقداره، تا دیگه اختلافی هم درش ایجاد نشه، دنبال این نبودن. این چیز شبیه به ماجرای اصحاب کهف میماند. شما در سوره کهف ببینید میگه حالا عددشون چند تا بوده، 3 نفر بودن، 4 نفر بودن، 5 نفر بودن، 6 نفر بودن. جالب، قرآن رو حساب میکنه، میگه مثلا 5 تا بودن، 6مشون اون سگشون بود، مثلا 6 تا بودن، 7مشون سگشون بود. چه از این تعابیر، یعنی چی؟ دنبال این اعداد نباشید، این خیلی اهمیتی نداره حالا چند نفر بودن. اصلش این است که انهم فتیتون آمنو بربهم، اینای جوانانی بودن ایمان داشتن به خداوند، نه فتیان و فتیه بودن، مؤمن خالص، ایمان داشتن به پروردگارشون، ایمان به مسیر داشتن و در راه ایمان خودشون مجاهده کردن، جهاد کردن، حرکت کردن و بهاش هم پرداخت کردن و آماده بودن، کوتاه هم نیومدن. خدا هم اینها رو یاری کرد، کمکشون کرد. به هر تقدیر این هم استفاده می شود که زمان اینجا البته خیلی اهمیت ندارد، لکن بعدن به جهاتی به زمان حکومت ایشون هم انشالله برخواهیم گشت. از باز ویژگی های حکومت ایشان، حکومت بر دل هاست. از پیامبر خدا روایت دارد که حضرت فرمودن شما را به مهدی، مردی از قریش بشارت می دهم که ساکنان آسمان و زمین از خلافت و فرمانروایی او خوشنودند. همه خوشحالند، همه خوشحالند که این شخص در رأس قرار گرفته. آسمانیان و زمینیان همه خوشنودند که چنین شخصی حکومت رو در اختیار گرفته است. خب به همین مقدار در این جلسه بسنده می‌کنیم. اون شاخص‌های حکومت ایشون مثل امنیت و اقتصاد و علم و سیاست و مسائل دیگر انشاءالله بماند برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.